سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان 5 نفر از جمله 3 زن را در ولایت پروان شلاق زدند. اصل محکمه طالبان در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته که این افراد به اتهام آنچ زنا و روابط نامشروع خوانده شده است، هر کدام به 30 تا 39 ضرب شلاق و همچنین به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم شدند. اصل محکمه طالبان روز گذشته هم 4 تن را در ولایت های سمنگان و کندوز در مزرام شلاق زدند. سازمان های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند تا از این گونه مجازات در ملای عام جلوگیری کنند. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند شام گذشته در خبرنامه در فیسبوک خود این موضوع را اعلام کرد. امتحان اگزیت توسط شورای طبی تحصیلات عالی از فارغان فاکولته های طب گرفته می شود و پس از موفقیت در این امتحان اجازه فعالیت به فارغان داده می شود. این در حال است که حکومت طالبان پس از وضع محدودیت ها بر تحصیلات متوسطه و عالی دختران اکنون مؤسسات آموزش صحی را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که امسال حدود 2 میلیون خندق برای ذخیره آب در افغانستان آفر شده است. این سازمان در بیانیه خود گفته که هدف از ایجاد این خندق ها بهبود مدیریت آب و کنترل برف های ذوب شده و همچنان کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و احیای محیط زیست خوانده است. در افغانستان خشکسالی، سیلاب و دیگر آفتهای طبیعی در سالهای اخیر بر زندگی مردم، زراعت، منابع آب و محیط زیست تأثیر منفی گذاشته. پروازهای کمک رسانی به یک دره دور افتاده در منطقه کرم پاکستان امروز آغاز شد، جایی که هزاران نفر به دلیل درگیری های فرقه ای گیر ماندند. این درگیری ها که از ماه جولای آغاز شده تا اکنون بیش از 200 کشته به جای مانده. باشندگان این منطقه که در نزدیکی مرز افغانستان موقعیت دارد با کمبود مواد غذایی و دارو مواجهند. این در حال است که حکومت پاکستان تلاش دارد تا اختلافات دیرینه میان سنی ها و شیعیان را کمدتن بر سر مالکیت زمین های زراعتی است پایان دهد. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که به استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در اوکراین متهم شده بود کشته شده. کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه گفته که دگر جنرال ایگور کریالوف و معاون او امروز در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در مقابل یک ساختمان در مسکو کشته شدند. جنرال کریالوف قمندان نیروهای حفاظت از اسلحه اتمی، کیمیایی و بیولوژیکی اردوی روسیه بود. و مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به علت بارندگی لغو شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی 50 اوره با هم به میدان رفتند. در این مسابقه که تیم افغانستان برنده قرعه شد، تصمیم به توپ‌اندازی کرد. بازیکنان زیمبابوه در آور نهم 5 ویکت را از دست دادند و 44 دوش را به دست آوردند. در ادامه مسابقه به علت ریزش باران متوقف شد و بازی بدون نتیجه به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان گرفته می شود. یک تن از دانشجویان دختر محروم از این امتحان می گوید:
تا زمانی که ما این آزمون را سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا به مردم خود خدمت بکنیم.
امتحان اگزیت چیست و چرا برای فارغان فاکولته طب مهم است؟ یک دکتر را پرسیدیم.
زمانی که یک کسی اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن.
سفارت امریکا برای افغانستان یک بار دیگر محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده. یکی از دختران افغان میگوید:
دانشگاه ها را هم در روی ما بستن، یعنی خیلی آرزوهای زیاد داشتیم که همش طالبان آمدن و ما در خانه ماندیم، کلا افسردگی گرفته بود ما را.
و در مسائل بین المللی از کشف یک گور دستجمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، انتظار میره که امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان برگزار شود. ایره اداره ملی امتحانات تحت اداره یا کنترل طالبان شام روز گذشته اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امتحان اگزیت یک بار دیگر بدون حضور دختران، امتحانی که برای فارغان 15 طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را می دهد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که این امتحان تا 10 روز آینده تنها از فارغان مرد اخذ می شود. این اداره نوقت روز دوشنبه در یک اعلامیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته که به اساس تقاضای وزارت تحصیلات عالی برای تمام داوطلبان طبقه ذکور خبر داده می شود که امتحانشان روز جمعه 7 ماه جدی اخذ می شود. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تقسیم اوقات دقیق امتحان بعداً اعلام می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون امتحان موسوم به اگزیت اگزام از فارغان دختر 15 طب اخذ نشده، اقدامی که طالبان بابت آن با واکنش ها و انتقادات روبرو هستند. شهلا فارغ 15 طب پانتون ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وکالت 15 ولسو
7 سال 15 طب را خواندم، اما اجازه شرکت در آزمون اگزیت برایم داده نمی شود. این بسیار یک حالت مایوس کننده است. کاش اصلا درس نمی خواندم، کم از کم وقت من ضایع نمی شد. فعلا پایان همه تلاش های ما بی نتیجه است.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و او نیز از 15 طب ننگرهار فارغ شده است، می گوید که طالبان با ثمره آموزش 7 ساله ایشان ممنوعیت وضع کرده است.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی آمده میشیم و این 30 بار است که امتحان برگزار میشه، لیکن ما حق اشتراک در امتحان نداریم. تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا به مردم خود خدمت بکنیم. کی دشمنی با زنان باعث میشه زنان پزشک متخصصی که سالها زحمت کشیدن از خدمت محروم باشند.
آزمون اگزیت از سوی شورای طبی تحصیلات عالی از آن ده از فارغان 15 طب اخذ می‌گردد که دوره استاج یا دوره عملی را در شفاخانه‌های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق در جامعه اجازه فعالیت و داشتن معاینه‌خانه شخصی داده می‌شود. اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی در حال از اخذ امتحان اگزیت فارغان 15 طب بدون حضور دختران خبر داده است که چند روز قبل حکومت طالبان دروازه های اینستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد. این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد. به تازگی روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در این اینستیتوت ها گفته است که حکومت طالبان آزار و اذیت زنان به اساس جنسیت را ارچیزوتر به پایان برساند. این سازمان در صفحه یک سیاتی اوتر سابق خود در یک خبرنامه نوشته که این آخرین راه برای به دست آوردن آموزش برای زنان و دختران در این کشور باقی مانده بود که از سوی حکومت طالبان برایشان مسدود شد.
شنیدید که امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان گرفته میشه. ای که امتحان اگزیت چیست؟ چرا برای فارغان فاکولته طب ای امتحان مهم است؟ از دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در یک صحبت تلفنی پرسیدم.
یعنی زمانی که ما از اگزیت اگزام صحبت میکنیم، در زمان ما این امتحان موجود نبود. چرا وقت تا پانتونای شخصی هم نبودن و بعد از در سالهای پسان، یعنی در سالهای 2016 و 2017 تقریبا اگزیت اگزام به میان آمد. یعنی یک دو محصلی که 15 طب معالجوی را تمام میکنه به حساب مصنف 5 رو هم همراه ستاج تمام میکنن، بار از اگزیت اگزام اینا ثبت نام میکنن و اوج امتحان دیگر را سپری میکنن. زمانی که یک کسی اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن. دیگه بنان این یک امتحان مهم است، تطبیق از قوانین صحی که یک ریاست مستقل است تحت چتر وزارت محترم است و همچنان شورای طبی یا میدیکل کنسول که اینا هم تحت چتر وزارت محترم است کارهای خود را پیش میبرن. اولین سوالشان از یک دکتر سبه که در یک مرجع دولتی و شخصی یا مثلا در اینجو اگر به صفت دکتر کار میکنه، اولین سوالشون همی است که شما امتحان اگزیت اگزام رو سپری کردین یا خیر. در غیر از این دکتر اگر اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اینا جواز یعنی جواز کار برشان دادن نمیشه و اونا شامل از کار نمیشن. و علاوه از این به می شکل به می امتحان اگزیت اگزام که هست زمانی که یک محصل از دوره استاج خود را سپری میکنه، در قسمت طب بعد از اینا ثبت نام میکنن به شکل آنلاین و این امتحانشان به شکل دستجمعی گرفته میشه، یعنی اینا با بایومتریک هم میسند می اگزیت اگزام و کارتای مختص داده میشه برشان. زمانی که اینا اگزیت اگزام خود را سپری کردن، بعد از او برازنا یک سند هم داده میشه، لیکن ای دزی سند میتونن که یا مثلا با در یک ماینه خانه یا در یک انجیو و یا در یک محل دیگر کار شخصی خود را ادامه بده. در غیر از این اینا باز میتونن که در پروگرام های اکمال تخصص که اونا هم تحت چتر وزارت محترم ستامه است در اونا ثبت نام کنن و برن به طرف یعنی ما تخصص گرفتن.
اگر کسی از اگزیت اگزام فارغ میشه و کامیاب میشه، او میتونه که بگونه مستقلانه ماینه خانه داشته باشه؟
دقیقاً بر نگاه، کسی که اگزیت اگزام را سپری میکنه اونا میتونه که به شکل مستقل ماینه خانه داشته باشه. خوب اینی مجوز ماینه خانه هم بسیار مهم است، او را هم از اون مرجعی که اینا ثبت نام میکنن یعنی میدیکال کنسول در از اون مرجع جواز ماینه خانه هم بر از اینا داده میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در مورد اگزیت اگزام یا امتحان اگزیت که به خاطر فارغان فاکولته طب گرفته میشه جزئیات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفارت امریکا برای افغانستان یک بار دیگر محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که دسترسی محروم ساختن دختران و زنان از دسترسی به آموزش، خدمات صحی و آزادی زیر سوال بردن انسانیتشان است. در این حال شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که منتظر اقدامات عملی و فوری نهادهای حقوق بشری برای رفع ممنوعیت ها از سوی طالبان هستند. جزئیات در این گزارش.
سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که افغان ها به ویژه زنان و دختران در مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی بشریشان مواجهند. این سفارت روز دوشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق با استناد به سخنان نلسون ماندیلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و فعال ضد اپارتاید نوشته که محروم ساختن دختران و زنان از دسترسی به آموزش، خدمات صحی و آزادی توهین و بی‌حرمتی به انسانیت آنان است. پیش از این کرندگر شارژافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان بارها از تصمیم‌های رهبری طالبان انتقاد کرده و اغلب نسبت به سیاست‌های آنها ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات در حال بیان می شوند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان محدودیت های شدید را برای زنان و دختران تجربه می کند. شماره از دختران دانشجو و دانش آموز محروم از آموزش در افغانستان می گویند که از شنیدن ابراز نگرانی ها در خصوص محدودیت ها بر آنان خسته شدند و منتظر اقدام عملی و فوری نهادهای حقوق بشری برای رفع آن هستند. هریوا از ولایت خوست در این مورد به رادیو آزادی گفت.
درې کال کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوي دي.
سه سال می شود که درهای مکتب برای ما بسته شده. بسیار نگران هستم. یگانه امیدم به درس و آموزش بود. بسیار آرزو داشتم که در آینده خبرنگار شوم. می خواستم از این را به وطن خود خدمت کنم. حالا آینده خود را تاریک می بینم. مشکلات روانی پیدا کرده. بسیار ناامیدم که در افغانستان دختران از درس و تحصیل باز ماندن. بسیار غمگینم.
ندر اندیشمنی.
سارا دختر دیگر است که درد محرومیت از تحصیل را با رادیو آزادی شریک ساخته است.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم، از طفولیت خیلی براش علاقه داشتم، همیشه در رویاهایم بود، در آرزوهایم بود که من باید خبرنگار شوم. در همین رشته تحصیل می کردم، یعنی تقریبا دو سمستر خواندم که سال دوم دانشگاهم شد. دانشگاه ها را هم در روی ما بستن، یعنی خیلی آرزوهای زیاد داشتیم که همش طالبان آمدن و ما در خانه ماندیم، کلا افسردگی گرفته بود ما را.
در همین حال ملال افند، نهاد عامی آموزش دختران که توسط ملاله یوسفزای رهبری می شود، دوشنبه 16 دسامبر در صفحه اکس خود نوشته که از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان در سال 2021 آنها بیشتر از 80 فرمان صادر کردند که به طور سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب می کنند. بیشتر از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 15 آگوست سال 2024 اعلام کرده بود که طالبان به طور عمدی 1,400,000 دختر را در افغانستان از حق آموزش در مقطع متوسطه محروم کردند. بانک حکومت طالبان همیشه میگوید که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما با حاکمیت دوباره طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و سپس دروازه های تحصیلات عالی نیز برای آنان بسته شد و در واپسین اقدام درهای مؤسسات تحصیلات نیمه عالی طبی هم برای دختران بسته گردید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد، اما اکنون میشنوید که یک رسانه فرانسوی بعد از ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان، برنامه‌های آموزشی را به زبان‌های محلی راه‌اندازی کرده. مسئولان این رسانه ها میگویند که محدودیت‌های شدید طالبان بر خبرنگاران و زنان فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری را به شدت محدود کرده. آنها تاکید می‌کنند که آموزش حفاظت از حساب‌های دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت در فضای مجازی است. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر هم از این اقدام ستایش کردند. جزئیات در این گزارش.
چندین بار ما و دختران دیگر تظاهرات کردیم، اما متاسفانه دوستان من را طالب‌ها گرفتند و با خود بردند. ما مجبور شدیم که دیگر تظاهرات نکنیم و مبارزه خود را در خانه ها، فضای بسته، از طریق رسانه های فیسبوک و گروپ های واتساپ ادامه بدهیم. اما باور کنین هنوز هم می ترسم، و چرا که طالبان از طریق حساب های رسانه‌ای ما میتونن ما را پیدا کنن. و
این فعال حقوق زن که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که آنان از 2 سال پیش علیه قوانین سختگیرانه طالبان مبارزه کردند، اما اعتراضات آنها بارها با خشونت و بازداشت از سوی طالبان روبرو شد. اما او میگوید که اکنون فعالیت خود را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتساپ، ایکس، زوم و دیگر برنامه‌ها برگزار میکنند، ولی او همچنان نگرانی امنیت دیجیتال است.
همچنان دوست های ما می گفتند که از طریق شماره های تلفن می توانند ما را پیدا کنند، و من هم مجبور شدم که چندین بار شماره تلفنم را تغییر بدهم، چرا که من خودم چیزی زیادی درباره امنیت اینترنت و فیسبوک و برنامه های دیگر نمی فهمم. همه چیز را خودم همین طور یاد گرفتم و برای خود حساب ساختم.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نسبتاً جدید است و بسیاری از جوانان نمی‌دانند چگونه حساب‌های امن ایجاد کنند. سلوین کالامنت، رئیس رادیوی بین‌المللی برای صلح که از فرانسه فعالیت می‌کند، می‌گوید:
Nous avons mis en place des programmes avec l'organisation de cybersécurité.
ما برنامه‌هایی را با همکاری سازمان امنیت سایبری راه اندازی کردیم تا از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر محافظت کنیم و به دختران افغان کمک کنیم تا بتوانند یک زندگی اجتماعی دیجیتال داشته باشند. این برنامه‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند، مانند ایجاد حساب‌های امن، جلوگیری از حملات سایبری و استفاده از ابزارهای امن در شرایط اضطراری.
La prévention des cyberattaques et l'utilisation d'outils sécurisés en situation d'urgence.
به گفته کلامنت این برنامه‌ها توسط خبرنگاران افغان در تبیت تهیه شده و هفته دو بار به زبان‌های پشتو و دری از طریق امواج کوتاه برای افغانستان پخش می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع شده است، از جمله ممنوعیت نشر موسیقی در رادیوها، سانسور گزارش‌های خبری، توقف پخش سریال‌ها در تلویزیون و اجباری شدن پوشش چهره‌های زنان در رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران نیز می‌گویند که طالبان محدودیت‌های بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک وضع کردند. به گفته این خبرنگاران، آنها نمی‌توانند محتوایی برخلاف میل طالبان نشر کنند. نقیب الله میرزازاده، کارشناس سایبری، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را اقدامی مفید می‌داند. او میگوید
امروز استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی در هر جامعه یک نیاز بسیار جدی است و در جامعه‌ای که سانسور وجود داره مانند افغانستان آموزش تخصصی امنیت بیشتر پیدا میکنن، به خاطر اینکه اگر حساب یک نفر یا یک تیم هک شوه جان همون نفر یا جان تمام تیم به خطر است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی استنتال از آت دیگر گزارش داریم که شما را از مسئولین رادیوهای محلی در افغانستان شکایت میکنند که وزارت مخابرات حکومت طالبان بالایشان فشار جدید وارد کرده و گفته که باید یک دستگاه مخصوص را اینا نصب کنند. یکی دستگاه چیست و چرا باید نصب شوه؟ همراه ما باشین، برتان میگیم. اما پیش از او در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس یک سازمان نظارت به حقوق بشر سوریه گفته دست کم 100 هزار جسد در یک گور دستجمی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه پیدا شده. گروه کاری اضطراری سوریه مستقر در ایالات متحده ادعا می کند که با کسانی که این گورهای دستجمی را افر کردند در تماس بودند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
معاذ مصطفی رئیس گروه کاری اضطراری سوریه گفت که این گروه که در 40 کیلومتری شمال دمشق پیدا شده است، یکی از 5 گروه دستجمعی است که در چند سال گذشته شناسایی شده است. آقای مصطفی که دفترش در ایالات متحده مستقر است، به خبرگزاری رویترز گفت که در این گروه حدود 100 هزار نفر دفن شده است و این رقم است که با بسیار احتیاط بیان می‌کند. او افزوده است که مطمئن است که علاوه بر این 5 گروه، بسیاری از مناطق دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد در گورهای دستجمی دفن شدند. به گفته وی، علاوه بر شهروندان سوریه، اتباع آمریکایی و بریتانیایی، دیگر خارجی ها نیز در این قبرها دفن شدند. مصطفی پس از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده و از منطقه قطیفه، جایی که گور دستجمی پیدا شده، با رویترز صحبت کرد و گفت که شاخه استخبارات نیروهای هوایی سوریه مسئول انتقال کشته شدگانی است که در حال تخلیه از شفاخانه‌های نظامی بودند. به گفته وی، اجساد کسانی که در اثر شکنجه توسط سازمان‌های مختلف استخباراتی جان خود را از دست دادند، در شفاخانه‌های نظامی جمع‌آوری و سپس با طیاره به این گورهای دستجمی منتقل می‌شدند. او افزود که نهاد آنها با افراد صحبت کرده که در این گور های دستجمی کار کردند، از جمله رانندگان بلدوزرها که این گورها را حفر کردند و اجساد را دفن کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشته است که به گونه مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند. تخمین زده می شود که از سال 2011، یعنی از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه، صدها نفر در اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسد کشته شده باشند. بشار اسد و پدرش حافظ اسد که پیش از او رئیس جمهور سوریه بود و در سال 2000 درگذشت توسط گروه های حقوق بشری و دیگر دولت ها به قتل های فراقانونی شهروندان خود از جمله اعدام در زندان ها متهم شدند. اسد این اتهامات نقض حقوق بشر علیه حکومت خود را رد کرده و مخالفانش را تروریست می نامید. نماینده سوریه در سازمان ملل قصا الزهاق به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ نداد، اما او که در جنوری 2024 زمانی که اسد هنوز در قدرت بود به این سمت منصوب شد، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که منتظر هدایت مقامات جدید است و افزوده که به تلاش برای منافع مردم سوریه ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آل هم میشنوید که شما را از مسئولین رادیوهای محلی شکایت میکنند که وزارت مخابرات حکومت طالبان با وضع فشارهای جدید آنها را با یک مشکل دیگر روبرو کرده. این وزارت حکم داده که رادیوهای محلی بر پایه‌هایشان دستگاه‌های مخصوص جلوگیری از اخلال در نشرات را نصب کنند، اما برخی از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان به این باور است که نیاز به این کار وجود نداره و به دلیل وضعیت بد اقتصادی که رسانه‌ها با آن مواجه هستند، توانایی خرید چنین دستگاه‌ها را هم ندارند. در گزارش با برخی از مسئولین رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان صحبت شده.
احمد جاوید افغان یک تن از مسئولان رسانه‌های محلی خصوصی در ولایت سمنگان است که میگوید ریاست مخابرات این ولایت به آنان حکم داده است که به خاطر ادامه نشراتشان باید دستگاه جدید و مخصوص استفاده کنند، اما او میگوید برای نصب این دستگاه پول گزاف نیاز است، توان خرید آن را ندارند. آقای افغان میگوید
اخیرا از آدرس وزارت محترم مخابرات و اداره اترا بر ما گفته شده که شما به خاطر فعالیت‌های رادیویی که در ولایت سمنگان دارین باید فیلتر خریداری و نصب بکنین. قرار معلومات ما به خاطر نصب فیلتر حداقل بیشتر از $2,000 آمریکایی سرمایه نیاز است که ما در شرایط کنونی که با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستیم نمیتونیم که مثلا ما فیلتر خریداری بکنیم و فیلتر نصب بکنیم.
آقای افغان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید
ولایت سمنگان یک ولایت درجه 3 است. در ولایت سمنگان میدان هوایی وجود نداره، اختلالات فرکانسی هم کمتر است. بنابراین از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اترا میخواهیم که در قسمت تجدید نظر داشته باشند و ولایاتی که اختلالات فرکانسی کمتر است اینا را از خریداری فیلتر یک نوع معذور بدارن تا باشه که ما بتونیم فعالیت های ما را به شکلی که ادامه داره ادامه بدیم.
در مورد این که به چه دلیل وزارت مخابرات به تطبیق این حکم اقدام کرده است و در مورد دلیل موجه نیازمندی به این کار معلومات روشن وجود ندارد. رسانه های دیگر نیز در این خصوص با مشکل مشابه روبرو هستند. این مرد که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولان رسانه های محلی در یکی از ولایت های افغانستان است. او می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی 50% از کارمندانشان را اخراج کردند، اما در صورت تطبیق حکم تحمیلی وزارت مخابرات طالبان رادیویشان را ناخواسته مسدود خواهند کرد.
رسانه ما فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی ما تعداد کارمندان خود را کم ساختیم و فعلا ما در ورشکستگی قرار داریم. اوقدر ما درآمد و امکانات هم نداریم که برای نشرات خود فیلتریشن خریداری کنیم. پاور ترانسمیتر ما هم اونقدر بلند نیست که پارازیت پخش کنه و در شبکه‌های مدیگه اخلال با وجود بیاره. توانایش نیست. اگر زیاد فشار آوردن ما مجبور هستیم رسانه خود را بسته کنیم.
وزارت مخابرات حکومت طالبان در حال به رسانه‌های ملی و محلی این دستور را صادر کرده است که اکثر رسانه‌ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و برای خریداری این دستگاه توانایی مالی ندارند. در این حال نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان که اکنون فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده در ماه نوامبر سال 2023 گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان بسته شدند و به همین دلیل از 11,858 نفری که در رسانه ها کار می کردند اکنون تنها 4,500 نفر مشغول به کار هستند. سمیه ولیزاده مسئول ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که تطبیق این طرح وزارت مخابرات ناممکن است چون رسانه ها در شرایطی نیستند که این دستگاه را خریداری کنند.
اخیراً مکتوبی که از طرف وزارت مخابرات بر رسانه‌های داخل افغانستان ابلاغ شده که بعد از این باید دستگاه‌های فلترشن نصب کنند، این نگران کننده است و نشان دهنده فشارهای شدید بر رسانه‌ها میباشد. تطبیق این طرح غیر ممکن است بنابر دلایل مختلف، چون در حال حاضر بسیاری از رسانه‌های داخل افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. این موضوع هزینه زیاد می‌تواند بر رسانه‌ها تحمیل شود.
بانو ولیزاده در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار خودداری ادامه فشارها بر رسانه‌ها میباشه. ما خواهان این هستیم که محدودیت‌ها، فشارها از بالای رسانه‌ها برداشته شود تا اینکه رسانه‌های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر بر اساس قوانینی که وجود داره، قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، همچنان بر نشرات خود ادامه بدن.
در مکتوبی که این وزارت به رسانه ها ارسال کرده گفته شده که رسانه ها هم سیستم ها و ترانسمیتر های خود را به گونه‌ای با دستگاه مخصوص مجهز کنند که نشرات آنها فقط در محدوده شماره فرکانسی مطابق با جواز فعالیت هایشان باشد تا از تولید هارمونیک های ناخواسته جلوگیری صورت بگیرد. با باور شماری از خبرنگاران و نهادهای مدافع آزادی بیان، این اقدام طالبان زمینه را برای سانسور شدیدتر رسانه‌ها در افغانستان فراهم خواهد کرد. خواستیم در این مورد نظر مسئولین وزارت مخابرات حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان 5 نفر از جمله 3 زن را در ولایت پهلوان شلاق زد. استر محکمه طالبان در اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد که این افراد به تمام آنچه زنا و روابط نامشروع خوانده شده است، هر کدام به 30 تا 39 ضرب شلاق و همچنین به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم شدند. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند شام گذشته در خبرنامه این موضوع را اعلام کرد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد می گوید که امسال حدود 2 میلیون خندق برای ذخیره آب در افغانستان آفر شده است. این سازمان در بیانیه گفته که هدف از ایجاد این خندق ها بهبود مدیریت آب و کنترل برف های ذوب شده می باشد. پروازهای کمک رسانی به یک دره دور افتاده در منطقه کرم پاکستان امروز آغاز شد، جایی که هزاران نفر به دلیل درگیری های فرقه‌ای گیر ماندند. این درگیری ها که از ماه جولای آغاز شده تا اکنون بیش از 200 کشته به جای مانده. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که با استفاده از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین متهم شده بود کشته شده. و مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به علت بارندگی لغو شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می‌شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان، همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان کردند. بعضی ها به این باورند که بیکاری و نداشتن شغل باعث رفتار زشت جوانان در خانه می شود. عمر در یکی از مکاتب دولتی صنف 12 است. او می گوید رفتار زشت جوانان دلایل مختلف دارد، مانند بیکاری، اعتیاد، تازه به جوانی رسیدن و غیره. از خودش می شنویم.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از خانه می باشن، اعصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن. یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی گپ میگه اینی کار کنم نمیکنم، من بالا هستم، خودم بالا هستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
رفتار بد و زشت در فامیل با والدین و خواهر و برادر ممکن تکلیف روحی و روانی باشد. نیلوفر رحیمی، یک تن از باشندگان شهر مزار شریف، به این باور است. او در مورد برادر خودش می گوید که در بیرون از خانه با اقارب و دوستان رفتار بسیار خوب دارد، اما با فامیل کاملا متفاوت رفتار می کند.
یه چشم دیده خود برتن بگیم که بیادر من چه چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینه من شاید چیزی که در بین رفیقای خود از بسیار اگه آدم خوشخوی یا در جایی که میریم، اما داخل خانه این یک حقیقتی است که بسیار اگه انسان زشت و اصلا فکر نکنی که بیادر یک خانه یک رویه در داخل خانه برای خور چیز خود کنه، اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به اوار جلوه بتن ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت، بخاطر که در اصل اصلیت چون امو یک رویه و کردار و خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود رمایش میدن، دیگه نه این فهم شاید دی کدام مشکل رویی باشه، تکلیف روانی باشه، دیگه ایره خودشان میفهمن.
بعضا فقر فرهنگی و نبود سواد کافی نیز باعث میشود تا جوانان در خانه با چنین رفتارها عادت کنند. منیر حبیب به این عقیده است. او میگوید والدینی که از سواد کافی برخوردار نیستند نمی توانند رفتار فرزندانشان را اداره کنند.
زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند و از لحاظ اگر بگیم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کل از منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیلی داشتن فکر میباشن از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور میباشه، اما مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن، در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
سمیر نظری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این گونه رفتارهای خشن جوانان در خانه باعث می شود که صمیمیت در خانه و بین اعضای خانواده از بین برود.
بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان بعضی رویه های بد در خانه وجود دارن. وقتی که خانمه چراد شده چراد نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از یاد در خانه باعث میشه که تمام فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بره در خانه. که مثال زندهش که در می منطقه ما یک جوان داخل خانه خود شده، هم به خوارش گفتم گپش تا و بالا شده و همراه تفنگچه خوار خود کشته. که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا اوی رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر همراه تفنچه بازی میکرده و این ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما و شما مثال های زیاده است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خرابه میشه.
مهری انواری یکی از دلایل رفتار بد جوانان در خانه را مشکلات زندگی میپندارد و اما او میگوید خودش در هر شرایط حوصله میکند، اما اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد پرخاشگری و رفتار بد نمیکند، فقط در گوشه گریه میکند.
دیگه حوصله میکنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم، گریه میکنم، میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم. دیگه بس جگرخونی میباشه یا مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
بدا حکیمی میگوید جوانانی که در بیرون از خانه با مشکلات روبرو میشوند و توان حل آن را ندارند، دل خود را در خانه بالای اعضای خانواده خالی میکنند.
یگان وقت قار میشیم تو همیشه نمیشیم، مثلا یگان که یگان گپاک میزنم ما قار میشیم، مثلا دفتن یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشیم، یا برادر میگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما این گپا رو میزنه. نمشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه، بسیار بیاوصله زود میشه.
جوانانی که رفتار درست با فامیل ندارند باید ریشه یابی شود که مشکل در کجاست. مصطفی عزیز به این عقیده است. او میگوید والدین باید فرزندان خود را کمک کنند و مشکل اصلی پرخاشگری و رفتار بد جوانان را پیدا کنند.
به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شوند که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است که یا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه، یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شو و برای شخصیت سازی شو.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف یازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت دارند؟ جوانانی که رفتار بد و زشت در خانه دارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان این رفتار زشت و خشن را کنترل کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا در خانه با اعضای خانواده و والدین رفتار زشت و پرخاشگر دارن، یعنی رفتار خوب و صمیمانه ندارن؟
پرخاشگری یک رفتار دردآور و رنجاور برای خود فرد و اطرافیان فرد محسوب میشه. حتی پرخاشگری یک پاسخ و عکس العمل در برابر فشارهای استرسزای فرد است و به تعبیری میشه مکانیزم دفاعی برای مشکلاتی که از قبل در فرد وجود آمده. خب اگر ما عوامل پرخاشگری رو مورد بررسی قرار بدیم، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی رو باید بررسی بکنیم. در عوامل محیطی، ای که چرا بیشتر جوانان در خانه پرخاشگر هستن، میتونیم از الگوهای تربیتی نادرست خانواده نام ببریم، میشه که از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری و الگوهای سختگیرانه تربیتی والدین نام ببریم. خشونت در رسانه‌ها نیز باعث پرخاشگری میشه. بازی‌های خشن کامپیوتری، محیط زندگی و دوستان و همسالان باعث پرخاشگری میشه. مصرف مخدرات و الکل و بیماری‌های روانی، سوء استفاده‌های جسمی و جنسی از فرد میتونه باعث به وجود آمدن رفتاری پرخاشگرانه در فرد شود. از عوامل ژنتیکی میتونیم به بلوغ و تغییرات هورمونی اشاره بکنیم. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، استراب و تشویش به وجود میاره. تفاوت ژنتیکی در دختران و پسران میتونه میزان پرخاشگری را در دختران و پسران متفاوت تر نشان بده. مثلا از عوامل ژنتیکی که ما به بلوغ اشاره کردیم، میتونیم تغییرات فیزیکی، روانی و احساسی و رفتاری در فرد مورد بررسی قرار بدیم که بعد از بلوغ این تغییرات باعث تغییر نیازها میشه و تغییر نیازها دفعتاً باعث سردرگمی و بدخلقی فرد میشه. حتی در دوران بلوغ اگر ما به پرخاشگری دختر خانم ها اشاره بکنیم، پریود یا عادت ماهوار، تغییرات خلق و خو در دختران را به وجود میاره. تحریک پذیریشان بیشتر میشه، خشمگینیشان بیشتر میشه، حساسیتشان در مواردی زیادتر میشه و کج‌خلقی بیشتر از اونها دیده میشه. با توجه به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی تأثیرگذار در به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در افراد، اگر بخوایم رفتار پرخاشگرانه را عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، باید از مرحله گذار به نوجوانی شروع بکنیم. مثلا از بین سنین 12 تا 18 سالگی یک مرحله گذار از کودکی به نوجوانی است که در این مرحله نیازها، علایق و خلق و خوی کودکان تغییر میکنه. ما دیگه با کودکی زیر 12 سال مواجه نیستیم، با نوجوان مواجه هستیم که حس استقلال طلبی داره و نیازهای جدیدتر و خواسته های جدیدتر داره. برآورده نشدن نیازهای جدید این نوجوانان از طرف والدین باعث تقویت، باعث سرکوب میشه در اصل، سرکوب نیازها و باعث به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میشه. خب والدین اگر هماهنگ نباشه با خلق و خوی تازه نوجوانانی که با نیازهای جدیدتر ابراز وجود میکنن، باعث میشه که مشکلات رفتاری در نوجوانان به وجود بیاد.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانانی که رفتار بدوزش در فامیل با اعضای خانواده دارند با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آگاه نبودن والدین از مراحل رشد فرزندانشان به خصوص در مرحله نوجوانی باعث به وجود آمدن خلع در روابط میشه. روابط بین نوجوان و والدین وقتی که گسسته میشه، وقتی که نوجوان فکر میکنه که از طرف والدینش درک نمیشه و نیازهای جدیدی که داره اون نیازها برآورده نمیشه، باعث میشه که نوجوان به طرف محیطهای دیگری کشانیده شود. به طور مثال فشاری که از طرف دوستان و همسالان، مخصوصا همسنفی های نوجوانان بر اونها وارد میشه، فشارهای روانی و قرار گرفتن در معرض فشارهای خارجی باعث به وجود آمدن رفتارهای خطرآمیز و پرخاشگرانه در نوجوان میشه. مثلا نوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده میکنن، یعنی منطقی رفتار نمیکنن. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر میره، تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و میتوانیم بگوییم که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده میکنن تا به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنن، اما در دوره نوجوانی وضعیت کاملا فرق میکنه، چرا که تمایلات غریزی که در ذهن نوجوانان وجود داره با ترشح هورمون‌های بدن آمیخته میشه و نوجوانان تحت فشارهای مختلفی قرار میگیره و استرس‌های زندگی بر او غلبه میکنه. در اینجا خوب است که اشاره بکنیم به خصوصیت ریسک پذیری که در سطح بسیار بالایی در نوجوانان دیده میشه، خصوصیتی که باعث تحریک نوجوانان به انجام دادن کارهای خطرناک میشه. مثلا تجاربی از قبیل استفاده کردن از موادهای روانگردان، مخدرات، مشروبات الکلی و کارهایی که سبب آسیب رساندن به سلامت خودشان میشه، مثل بریدن قسمت از پوست بدن، مسابقه‌های متردوانی، برقراری ارتباط‌های جنسی نادرست، تجاوز به حریم دیگر، خشونت و جرم‌های کوچک مانند دزدی و غیره میتونیم که اشاره بکنیم. و به مرور زمان میتونیم از به وجود آمدن اختلالی به نام Aggressive Personality Disorder یا اختلال شخصیت پرخاشگر در نوجوان یا جوانان نام ببریم، که این اختلال باعث به وجود آمدن پرخاشگری های ناگهانی در فرد میشه، باعث به وجود آمدن تحریک پذیری و حساسیت مداوم در فرد میشه، باعث به وجود آمدن پریشانی عاطفی در فرد میشه و مهمتر از همه باعث به وجود آمدن مشکلات رابطه در افراد پرخاشگر میشه، روابط عاطفی در درون خانواده یا در ازدواج و یا در محیط های شغلی و کاری.
خب میشه بگوین که رای حل چی است؟ جوان ها چطور میتونن امی رفتار زشت و خشن خود کنترل کنن؟
برای کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میتونیم به دو مورد اشاره بکنیم. اول، نقش والدین و اطرافیان در کنترل خشم نوجوانان، و دوم، نقش خود فرد در کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در خودش. در مورد نقش والدین و اطرافیان میتونیم بگیم که شناخت عوامل تاثیرگذار و عوامل محرک خشم در نوجوانان توسط والدین و اطرافیان و از بین بردن این عوامل باعث میشه که روابط صمیمی‌تری بین نوجوان و خانواده و والدین و اطرافیان به وجود بیاید. دومی که در نقش خود فرد میتونه که سه راه را در عموم انتخاب بکنه، یا ای که خشم خود را در درون خود بریزه و سرکوب بکنه که این منجر به نابودی و صدمات بسیار زیاد به روح و جسم خود فرد میشه. دومی که خشم خود را فریاد بزنه، با خشونت رفتاری سر دیگرا خالی بکنه که منجر به آسیب زدن به دیگران و از بین رفتن روابط با دیگران میشه. و یا اینکه یک راه منطقی تر را انتخاب بکنه و او این است که نوجوانان و جوانان خشم خود را بپذیرن، کنترل بکنن و به او خشم جهت بتن، البته جهت مثبت، و از او به عنوان یک انرژی بزرگی که مهار کرده در پیشبرد اهداف سازنده زندگی خود سود ببرد.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر روانشناس سید حسین هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
Thank you. راه نیستان کجا خانه پس شد با من در بیابان کجا ناله بگل شد گیری راه نیستان کجا خانه پس شد با من در بیابان کجا تو نه دست هم جدا